امروز خیلی باید بریم از بریم ببینیم چی میشه.
ما هم
به خودتون استخاره کنید.
استخاره حسش حقیقت نیامد دیگه، نگرفتم. ولی اگه امروز اومد اومد نایمد به بچه ها میگم بگیرم دیگه حسش بود یا نه. یه شرطی هم هست، حالا ما این تصویر قبول میکنیم.
حالا شما استخاره رو بگید از دفکتون قطعی بشه، بعد وقتی شرط رو شروعی که میخواد در آقای تفایی بذاره.
خب یاد داشت کنید بنویسید.
بهشو گفتیم یا برو میخواییم بگیم
برو آنو میخواییم بگیم وستانی تطب و اجماعتون منظورم بنویسید. دومین را برای تحصیل اجماع تیتر بوده. دومین راه برای تحصیل اجماع تتبع در اجماعات منقول.
در اجماعات
منقول فقهای زیادی بر اعتبار خبر واحد ادعای اجماع کردن که شیخ انصاری عبارات بسیاری از آنها را نقل می کند. یک، شیخ طوسی در کتاب القده، این صفحه شد تو پرانتزی پرانتز از صفحه 312 تا صفحه 319 هفت صفحه است، عبارت شعر رو کامل میاد. حالا این کارا درسته یا نه تو کتاب درسی نباید این کار کرد، تو کتاب درسی همون قسمتی رو که محل شاهده باید بیاریم، لازمه از کلشو بیاریم. بعضی جا هم شیخ همین کارو میکنه، ولی بعضی جا هم نه. مثلا تو هم بحث اجماع منقول هم اینجا کامل عباراتشون رو میاره. هفت صفحه آورده از صفحه 312 عبارت عده است تا 319 هفت صفحه کامل عباراتشون میاره که مطالب خوبی هم توش هست. اون تا حالا اونی که محل بحثت هم ادعای اجماع شد
تا حالا
دو سید ابن طاووس، تو پرانتز صفحه 332 و 333
چه کتابی آجا؟
این رو یاد آمیز سید رضی الدین ابن طاووس، طاووس فقیه، هزار رفتن
استاد 332 کتاب
از این جامع مدرسی داره 332 و 333. سه، علامه هلی. این ترتیب زمانی هم توش حفظ میشه دیگه. شیخ طوسی 460 سید طاووس متوفای 672 بعد علامه هلی 726 سید طاووس همونه که بعد با خواجه نصیر با هم بغداد محله شیرنشین بغداد رو از تاخت و تازه چیز حفظ کرد که جان مفصل قبلا گفتم بهتون ها. حالا یه وقت الان میترسم بگم چون طولانیه کش پیدا کنم بعدا یه وقت فرصت باشه انشالله. نه خود توی خود جانش طولانیه چون سید طاووس اول از بغداد گذشت رفت قبول نکرد، بعد چند سال برگشت گفت من میخوام نقیب علویان بغداد بشم، بعد با خواجه رو مفصل جریان.
بعد اینجا کلاس داری؟
بعد اینجا ساعت 12 کلاس داریم 11. حالا به عبارت زیاد آخر موسیقی. سوم، علامه هلی در کتاب نهایت الوصول الى علم الاصول. علامه هلی در کتاب نهایت الوصول الى علم الاصول تو پرانتز صفحه 333. چهار، علامه مجلسی در بهار الانوار صفحه 333 درست شد. بعد بنویسید همچنین قرائن متعددی نیز وجود دارند که این اجماعات منقول را تقویت می کنند. که شیخ انصاری از این قرائن به 7 مورد اشاره می کند. نه دیگه اجماع منقول بر خبر واحد نیست این 7 ها، دقت می کنید؟ مال بحث دیگه هست، ولی باز نشون می دهد یه خبر واحدی حجت بوده. یک، سخن کشی، سخن کشی، حالا پشی که آقا میگه برای کیش
خریده
زیاد آقا در وقت خندیده
نه درستش همون کابوس کشانی همون کش نزدیک قزنی افغانستانه
زیر مجموعه بلاد سمرقند بوده
قزنی آره
کشی بله عبارت کشی در اصحاب الاجماع درباره اصحاب الاجماع صفحه 336 اصحاب الاجماع 18 نفرند که اینا اجماع وجود داره بر تصحیح ما یصح عنهم. حالا این تصحیح ما یصح عنهم منظور چیست؟ خودش محل بحثه در رجال. ما فکر میکنیم که منظور اینه که یعنی اگر اینها خبرهایی رو فقط نقل میکردن که اطمینان به صدورش داشتن و در میان قدما همین اطمینان به نقل اینها وجود داشته، ما اینطوری فکر می‌کنیم. ولی خب 5 مسئله در تفسیر اصحاب الاجماع اما برای این عبارت رو داره و این تصحیح ما یصح عنهم نسبت به واحد و متواتر اطلاق داره. این یه بار که در تو رجال مفصل بعدا باید بحث بشه سر اینا. دومین قرینه دو، سخن نجاشی درباره مراسیل ابن ابی عمیر، درباره مراسیل ابن ابی عمیر که قبلا صحبت کردم که کتابش دفع کرد خارج و اینا بعد مراسیلش مثلا امامینا مراسیل ابن ابی عمیر رو قبول دارن ولی مراسیل مثلا حتی بقیه رو کلا قبول ندارن. شیخ صدوق تو ملا ازرا فقط قالهاش رو امام قبول داره، قاله بگه قبول داره، استناد بده به امام قبول داره، بعدش قبول داره ولی ابن عمیر مطلق قبول داره. سه، سخن ابن ادریس هلی در بحث فوری بودن یا نبودن نماز قضا. سخن ابن ادریس هلی درباره فوری بودن یا نبودن نماز قضا. 4، نه دیگه اینا متنشون شیخ به عنوان نمونه میاره، مثلا مطلب توش زیاده منتها میخواد بگه اینا نمونه ای که نشون به خبر واحد چیه حجته.
یعنی خود اینکه مراسل ابن ابی امیر ابن ابی عمیر حجت هستن میخواد ادعای اجماع رو در بیاره؟
نه نه اینا قرینه هست، این که معیدن مراسیل ابن ابی عمیر رو میگه و اینو مطلق میاره هم از این که اینا واحدن یا متواترن، که اگه متواتر بودن مرسل بودن یا نبودن مهم نبود. 4، سخن محقق هلی در نقد حشویه. حشویه یکی از فرقه هایی بودن که تو کلام منحرف شدن به حالا نمیخوام دارم بگیم
حشویه
از نظر تاریخی باز ترتیب زمانی داره حفظ میکنه. نگاه کنید اول کشی رو گفت، کشی متوفای 300 خورده ایه مال قرن 4، قرن من عددش یادم نیست مال قرن 4، بعد نجاشی رو گفت مال قرن 5، بعد از نجاشی اومد ابن ادریس قرن 6، بعد اومد سراغ محقق که قرن 7، 5 سخن شهید اول در ذکرا در باره اعتبار کتاب شرایع از ابن باوی قومی. این فقه الرضا که الان میگن علل اقوال اینو بحث باید بشه. فقه الرضایی که الان میگن فقه الرضا، فقه الرضا نیست، همین شرایع ابن باوی قومی است، همین که چیز دفنه بغل مرسای گل پگانی پدر صدو.
این با این شرایع چیز فرق میکنه؟ این
شرایع داری میکنه؟ این شرایع صدو داری، این با این فرق داری. این شرایع ابن باوی قومی پدر هم که بعد کتابش هست فتاواش بوده، که فتاواش متن روایت بوده، فرایلی داریم که این کلام میگم فقه الرضا اونه. درست شد و جا خودش. شش، سخنی از علامه مجلسی در بهار الانوار بر لزوم تأویل قول سید مرتضی. هفت، سخن شیخ بهایی در مشرق الشمسین در تفاوت بین صحیح قدمایی و صحیح عند المتأخرین، که صحیح قدمای اطمینان بوده، صحیح متأخرین اینه که رواتش امامی عادل باشه. اونا همه که اطمینان دو قسم میکنن، صحیح ضعیف، متأخرین چهار قسم میکنن، صحیح موثق حسن ضعیف. خب ادامهش بنویسید. شیخ از تو پرانتز این قرائن از صفحه 336 تا صفحه 340 نقل شده
تو این
رساله. شیخ انصاری آره این تماشو بیر خط پایین. شیخ انصاری معتقد است که با بررسی، با کنار هم گذاشتن این اجماعات چهارگانه و قرائن هفتگانه می توان به این اجماع محصل دست یافت که خبر موثوق الصدور حجت است، که خبر واحد موثوق الصدور حجت است. خب تا اینجا نوشتی؟ ولی مشکلی که شیخ انصاری در تحصیل این اجماع با آن روبروست، ادعای اجماعی است که از سید مرتضی و پیروان وی بر عدم اعتبار خبر واحد نقل شده است. به ویژه که سید مرتضی از قدماست و از قدماست. نکته نکته ای که مسئله را پیچیده می کند این است که فقهایی که شاگرد سید مرتضی بودند و بعد از فوت سید در درس شیخ طوسی شرکت میکردند، تنافی بین نظر سید مرتضی و شیخ طوسی در باره خبر واحد نمی دیدند. در حالی که ما اکنون در عبارات این دو بزرگوار دو ادعای اجماع می‌بینیم که ظاهراً عکس یکدیگر هستند. گرفتید چطوره؟ ببین الان مثلا فرض کن اگر امام خمینی بیاد بگی آقا یه مسئله مهمی، مثلا بیاد خیلی اثر داره، بیاد بگی این مطلقا حجت، بعد نفر بعدی که مرجعیت برسه بگه حجت هست، دوتاش رو ادعای اجماع کنن، خب ما سوال بود چطور شد؟ اما اونا پذیرفته بودن، به گونه تنافی نداره.
یکی که مشترک تو درس بود باید اعتراض می‌کرده.
هیچ اعتراض که نکردن، هم رأی پسندیدن. درست شد. همین وضعیت موجب شده که فقهای مختلف شیعه تلاش کنند تا راه حل‌هایی برای رفع تدافع بین این دو ادعای اجماع ارائه کنند. شیخ انصاری تعدادی از این راه حل‌ها را اینن نقل میکنن، یعنی نمیگه مثلا تو یه خط چی گفته، یه صفحه دو صفحه عبارت میاره. این راه حل های نقل شده عبارتند از: یک، راه حل صاحب معالم، صفحه 320 و 321.
صاحب معالم،
نوه شهید ثانی دیگه، شاگرد مقدس اردبیلی، صفحه 320 و 321. دو، راه حل محدث استرابادی در الفوائد المدنیه، صفحه 321.
راه این فوائد کلن رجوع چیه؟
مبانی اخباری.
مبانی چی اخباری؟
یعنی اصلا چیزی که شد بعدا فرقه اخباری همین کلش همه شده، هرچی که دارن، مثلا زوال قرآن حجت نیست، در روایات بررسی سند خیلی نباید کرد، اجماع از ابداعات عامه است و از عامه
ماشه. کلیات اصول رو قبول دارن؟ مثلا قبول دارن امر و دور در وجود داره؟
ببین اینا میگن ما اصول رو قبول نداریم، اصول بدعته. خب؟ ولی بعد خودشون خیلی از این بحث رو چون نیاز دارن
داره.
تو لابلای همون کتاب های روایشون یا مقدمه کتاباشون بحث کرده اصلا. آره اسمشو نیا خودشو بیار بوده طوری شده دیگه. خب سه، راه حل محدث استرابادی در فوادونه ۳۳۱. چهار، دو بود ها، سه، راه حل محقق کرکی، صفحه 321 و 322. این ستاره حل رو بیاره. بعد یکی دیگه هم بود یادم رفت، حالا برسیم. سپس شیخ انصاری تفصیلا این ستاره حل را با عبارات سید مرتضی و شیخ طوسی تطبیق میدهد و نشان میدهد که هیچ یک و نشان میدهد که هیچ یک از این راه حل ها با عبارات این دو بزرگوار تطابق ندارد. داخل پرانتز صفحه 322 تا 322 322 تا صفحه 332 332 چون یه دیگهش مهمه میخواییم بخونیم تا 331 فیلم تا 331 و در نهایت راه حل خود را مطرح میکنند. صفحه 331 حالا گوش بدید حرف شیخ انصاریه، میگه در عبارت سید مرتضی آمده، اینو چند بارم اشاره کردم چون مطلب مهمیه، آمده که خبر واحد غیر علمی اجماعا حجت نیست. در عبارت شیخ طوسی اومده خبر واحد علمی حجت است، خبر واحد غیر علمی حجت است. زادشه که بازم برعکس آمد دیگه، میگه حجت نیست، اون میگه حجت است. مدتا یه نکته ای رو باید دکنه، حالا مثلا اون جوابایی که دادن یه جواب این بوده، گفتم مثلا سید مرتضی تو مناظره بوده، اونا ادعا کردن که بحث ند بوده، بعد اونا به روایتی از عایشه استناد کردن، این که نمیدونسته بیاد بگه اونجا تو مناظره بگه عایشه مثلا فلان است و بهمان ضعیف است. گفتم به ام المؤمنین جسارت کردی، گفته خبر واحد حجت نیست. بعد شیخ میخواد اگه اون یه جا بود خوب بود، اما سید این حرف جای دیگه هم داره. مثلا دقت کردی راه اینطوری رفته، شیخ میگه ما خوب دقت کنیم که کلمه علم دو تا معنا داره. یه وقتای علم که میگم یعنی قصد یقین، همونی که اول کتاب میگفتیم حجیت ذاتی داره، سال ذاتی هم نباشه بالاخره سلب حجیتش تناقضه فلان. یه وقت هم علم که میگم یعنی علم عرفی که علل اقوا یعنی اطمینان، ولی این اجماعی نیست، مثلا شعرانی کتابی داره ایشون میگه علم و عرفی و اطمینان تو هم اصول یکی نیستن، علم و عرفی بالاتر از اطمینان. حالا این بحثش به خودش، اطمینان پایین‌تر، علم و عرفی یعنی اطمینان. ما از اینجا حرفمونو میزنیم، علم توی عبارت شیخ طوسی که گفته خبر واحد غیر علمی حجت ادعاونه به معنای یقین بوده، ما خبرهای واحد غیر یقینی داریم که حجتن اجماعه. سیدم که انکار کرده علم رو به معنای علم عرفی یا اطمینان گفته، این خبر واحد غیر اطمینانی حجت نیست اجماعه. بنابراین هر دو خبر واحد اطمینانی را قبول داشتن و چون مسلکشون هم موثوق الصدوری بوده، سلام اگه مطرح میکرد نهی که نمیکردم به قدر راهی برای وسوق دقت میکنید مطرح میکردن شاگردان اینا تو اینجا تنافی بگید احساس نمید، مثلا تو استثاب تنافی احساس میکردن، مثلا این نوشتن که سید منکر استثاب بود ولی شیخ قائله، اما تو خبر واحد چون میدن یه جبرشون آخر به اون خبر اطمینانی چکار میکنن؟ عمل میکنن، لذا تنافی احساس نمی کردن، به همین جد متعرضم نمی شدن. ولی بعدی ها که اومدن کتاب ها رو دیدن چون تصور کردن که علم در هر دو عبارت به یک معنا بگید به کار رفته، لذا فکر کردن که بین اینها تنافی وجود داره، لذا مای شیخ انصاری بر اجماعمون پابرجا هستیم که خبر واحد موثوق الصدور بل اجماع حجت هست. شد سقه رو هم که از طریق اخبار با بیان امام ما درست کردیم، و نتیجه حرفی که ما تو اینجا با اون هاشم رو چی میشه؟ هم ثقه حجت میشه هم موثوق. موثوق با اجماع درست میشه، ثقه هم با اون قدر متعدن از روایت میگه. قدر متعدن ثقه نیست، قدر متعدن ثقه با شرایطه، درسته؟ ولی بعد چون اون روایت احمد بن اسحاق همه اون شرایط داشت و اونجا تعلیم کرده و به ثقه بودن و ثقه هم حجت میشه. این جمعیست که میاره و معید جمع ما این است که سید مرتضی تو عباراتش بارها و بارها علم رو به معنای علم عرفی و اطمینان استفاده کرده فراوان. حالا باز نمونه هایی هم هست خواهید فهمید مطلب رو. صفحه 331 کتاب بیارید بخونید. نیوم کنال جمع آوردید آقا؟ و یوم کن الجم بینه هما، یعنی بین کی و کی؟
بفهم
بین ادعای اجماع سید مرتضی علم الهدا و شیخ طوسی شیخ الطائفه به وجه آخر غیر از اون وجوهی که خدمت شما عرض شد. چه بود اسمشون؟ اون چهار تا آن گفته بودن. آره و هوه اون وجه دیگر این است که مراد سید مرتضی از اون علمی که ادعا کرده اون علم را در صدق اخبار، اون مرادش مجرد اطمینان بوده است. درست شد؟ یعنی علم عرفی که میشه اطمینان.
منظور حجیت اخباره؟
آره دیگه، گفته که خبر حجت وقتی علم آور باشه، وگه علم آور نبود حجت نیست، یعنی اطمینان آور نبود حجت نیست. فان المحکیه، اینم شاهدشه، محکی از خود سید است که در تعریف علم گفته مقتضا سکون النفس. خب این تعریف کیه؟ اطمینان دیگه. اطمینان یعنی مایطمئن و من نفس، اونی که سکون نفس آرامش نفسانی رو اقتضا کنه. و هوه یعنی کی؟ همین علم عرفی یا همون اطمینان چیزیست که ادعا کرده بودن بعض اخباریین که مراد ما از علم به صدور اخبار این معنا، یعنی همون اطمینان است، نه اون یقینی که قابلیت ندارد احتمال، یعنی احتمال خلاف را رسد، اون میشه علم منطقی. پس سید که میگفت که خبر واحد غیر علمی حجت نیست، یعنی غیر اطمینانی و اطمینانی حجت است. درسته؟
حرف اخوری الان برای چی
جسد؟ خواست بگه این تعابیر تو کلمات اخباری هم هست، فقط مورد سید نیست که علم و معنای علم عرفی استفاده میکنه در مقابل علم منطقی. درسته؟
یه شاید بخواد بگه تقریبا همه همین اتفاق دارن، حتی اخباری ها که خبر اطمینان آور حجته.
اخباری که از رو برن همیشه شما حتی که میخواییم بریم باید فرق که چیزی بید اخباری که خبر باید از همه راحت گیرترن.
خب اونا هم قائل به اطمینانن، منتها میگن مثلا کتب عربی کتب معتبره ما اطمینان آوره.
حالا شیخ چی؟ شیخ که میگم خبر واحد غیر علمی حجت است اجماعا، او علم رو به چه معنایی به کار برده؟ درسته؟ مراد شیخ طوسی از تجرد این اخبار از قرائن، تجرد اخبار از اون قرائنی است که در ابتدا ذکر کردیم، موافقت کتاب سنت اجماع عقل، یعنی میتواند خبر واحدی حجت بگید باشد با اینکه موافق کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل هم نباشد، یعنی ما یقین به صدورش، چون اگه موافق نباشه یقین پیدا میکنه دیگه میشه معید فوش. اما مراد سید از اون قرائنی که ادعا کرده بوده در عبارت گذشتش به این که پوشیده شده اند اکثر اخبار با این قرائن که بعداً هم میاریم این رو عبارتش رو، منظورش اموری بودند که موجب اطمینان میشن. حالا اطمینان به خود راوی یا اطمینان به روایت راوی؟ یه وقت اطمینان پیدا میکنی که این راوی قابل اعتماد است که همون میشه ثقه، یه وقت اطمینان به راوی نداری ولی این روایت رو اطمینان داری روایت درست نیست. معلوم شد؟ یعنی سکون نفس به راوی و روایت می آید واو حتم تفسیریه. اعتماد بگید نفس به راوی و روایت میآید. بنابراین ما حمل میکنیم انکار امامیه را برای عمل به خبر واحد بر انکار امامیه للعمل به کی؟
خبر واحد
خبر غیر اطمینانی تعبده. یعنی امامیه خبر غیر اطمینانی را انکار کردن، عبارت سید این میشه، یا امامیه انکار کردن عمل به خبری را به صرف حصول رجحانی، یعنی زنی به صدق اون خبر، یعنی فقط زن بیاد اون زن به حد اطمینان بگید نرسه. همانطور که مخالفین هم گفتن، گفتن سید مرتضی هم که خبر براش میخونه قبول نمیکرد، باید قرائنی در تقویتش می آوردی، یعنی قرائنی که بتونن به اطمینان برسونن. ولی انصاف این است که شنچوی است، واضح نمی شود از کلام شیخ طوسی که او ادعای اجماعی بر حجیتی آورده ها بر بیش از خبری داشته باشد که موجب اطمینان نفس است، ولو اون اطمینان به مجرد وساقت راوی به دست بیاد و به صرف این که راوی محکم بوده است در نقلش و تعنی در روایت اون راوی نبوده است به دست بیاد. چون یکی از راه‌های حصول اطمینان وساقت راوی، لذا قبلا بهتون گفتم چه خبر ثقه‌ای چه موثوق الصدوری هر دو به رجال مراجعه میکنن، اما اونی که خبر ثقه‌ای بیشتر به رجال تکیه داره، موثوق الصدوری به عنوان یه راه مراجعه میکنه، راه های دیگر هم داره. بله شیخ،
ولو تفسیر ازید، یعنی میگه صرف سکون نفس میخواد
بله. حالا میخواد از وساقت راوی باشه، میخواد از قرائن خود روایت باشه. و لعل هذا الوجه، یعنی کدوم وجه؟
همین وجه که الان ذکر کرد که هر دو یه حرف میزنن،
که جمع که بگیم خبر اطمینانی حجت است و اونی که انکار کرده غیر اطمینانی رو انکار کرده، اونم که قائل شده غیر یقینی رو گفته که اطمینان رو شامل میشه. این وجه بهترین وجوه جمع بین کلام شیخ طوسی و سید مرتضی است، خصوصا من این که شما ملاحظه کردی که ما عبارت نخوندیم که تصریح کرده سید در کلامش که اکثر اخبار یا متواتر است یا محفوف به قرائن علم‌آور است. خب اگر منظور از علم یقین باشد، بعیده بگیم اکثر اخبار محفوف به قرائن یقین آور است. و تصریح کرده بود شیخ در کلامی که گذشت به انکار این که اکثر اخبار علم‌آور باشند. خب این منظورش علم یقینی بوده، بله اکثر اخبار یقین آور نیست. این وجه اول از حجیت اجماع با اون نکاتی که گفتن. اگر سوال با صفحه 341 هم بیارید،
بعد
یه نکته بگید. 341 هم بیارید. گفتم که شیخ انصاری به چی میرسه؟ حجیت خبر اطمینانی با اجماع، درسته؟ میگه اگر کسی این اجماع رو با وجود اون 4 تا 5 تا نقل اجماعی که گفتیم، 7 تا قرینه‌ای که گفتیم نپذیره، مطمئن باشه تو هیچ جای فقه این به اجماع نخواهد رسید. اصلا دیگه بحث از اجماع با او لغو است، مگر در ضروریات مصحف به اجماع برسید. فقط نکته که بود همون کلام سید بود دیگه، اونم که توجیه کرد. ولی انصاف این که شنچنین است حاصل نشده است در مسئلهی که ادعا بشود در اون مسئله اجماع از اجماعات منقوله و شهرت‌های بزرگ و قرائن زیادی که دال بر عمل هستند ما هستند. ما میشه مایه موصوله، نقشه چی میشه؟
فاعل لم
احسن لم یحصل اون اجماعی که حاصل میشود در این مسئله. این کدوم مسئله؟
این مسئله
حجیت خبر واحد اطمینان آور موصول اصول. پس کسی که شک بکند در تحقق اجماع در این مسئله، هیچ گمان نمی کنم که شنچنین باشد، لا اراهو گمان نمی کنم که شنچنین باشد، حاصل شود برایش چنین شاکی اجماع در هیچ مسئله از مسائل فقهیه مگر در ضروریات مذهب. اونم دوزه با دعا اللهم الله، اونم باید دعا کنید تجمانه میشه. لیکن نل انصاف این است که متیقن از این کدوم
اجماع
خبر مفید اطمینان است نه مطلق زن. اینجاست که خبر موثق الصدور حجت میشه برای شیخ. اون امام اینا ثقه رو از راه روایت درست کردن با معنی که گفتن در ادامه کارش. آره موثوق هم با اجماع میپذیرن، لذا امام هم ثقه رو قبول داره هم موثوق رو. درست شد؟
ثقه رو با همون روایت اعلایی
دیگه اول با تواتر.
آره یعنی
خبر احمد بن اسحاق قدر متعقل میشه، بعد با قدر متعقل احمد بن اسحاق که ثابت شد حالا اونجا تعلیل میکنه به ثقه دیگه، بعد کل ثقه های ثابت میشه. و لعلهو یعنی کی؟ خبر مفید اطمینان مراد سید مرتضی بوده است از علم ها کما اشرنا الی آنفاً که خوندید، بلکه بعضی از فقها هم احتمال دادند که مراد سید مرتضی از خبر واحد غیر از مراد شیخ بوده. سید مرتضی داشته بوده خبر غیر اطمینانی حجت نیست، شیخ قاسم میگه خبر غیر یقینی حجت است. درسته؟ پس اینا علم تو اینجا به یه معنا بوده اونجا به یه معنا بوده، مشکلی نداره. اینم از این هرچی سوال دارید بپرسید دیگه. اون فاضل قزوینی هم یک جمع دیگری است بین خبر سید مرتضی و شیخ که من یادم را اونجا که می نوشتید جمعای کیا رو نوشتید؟
محدث استرآبادی.
این هم اضافه کنید فاضل قزوینی صفحه 340 بود.
بگیم حالا
فهمید چی شد؟
نه.
اونجا که نمیشید کسانی که جمع کردن بینه
سه تا گفتین یکی دیگه هم بود.
اینم اضافه کنید فاضل قزوینی یادم رفت.
استاد سید مرتضی گفته خبر غیر اطمینانی حجت نیست. بعد شیخ طوسی هم
نه اونجا نه بیا عقب‌تر اونجا که گفتم به خاطر همین جمع کردن بین اجماع سید.
هفته که گفتید یه
هفته هفته قرائن سر بود برای اجماع شیخ.
شیخ تعدادی از این رایحه رو نقل می‌کنه. حالا
چهار
سومیش
راه حل محقق تنکیز چهارمیش
رو
بنویسید. راه حل فاضل قزوینی صفحه 342 اینو نگفتید.
کل اجماع همین بود دیگه
تقریبا اول همین بود. حالا تقریبا دوم هم بگید بفهمید.
اونجایی که کلام سید مرتضی گفت اگر هم کنیم کلامش رو که اکثر افراد متواتر یا مخصوص به قرینن حتی اینطوری نیست دیگه. خود شیخ طوسی
مگه قرینه منظور اطمینان باشه؟
حالا یه نکته ای ما قبول داریم متواتر ممکنه نباشن در زمان سید مرتضی، ولی در زمان سید مرتضی کمی کتاب سوزی ها اتفاق نیفتده.
واسه همین اطمینان برای کلام واسه همین اطمینان برای اونا در اکثر اخبار قابل تحصیل بوده، برای ما در اکثر اخبار اطمینان قابل تحصیل نیست.
خب من یه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم اگر اون قرائن مخصوصی که ایشون میگه نزد سید مرتضی وجود داشته و ایشون همچنان ادعا کرده بر اجماع بر عدم حجیت بر خبر واحد، کاملا کلامش با شیخ طوسی همچنان در تعارض حل نکرده.
شیخ اونا این گفته خبر غیر اطمینانی حجت نیست.
درست.
ما با قرائن به اطمینان میرسیم.
درست.
شیخ که انکار نکرده نیست، شیخ که نگفته به اطمینان نمیرسه.
نه خود شیخ طوسی کلامه اطمینانو که به کار نبرده.
نه خب سید مرتضی هم اطمینانو به کار نبرده.
درسته
علم گفته بوده.
منطقه مرتضی ما یه قرینه ای داریم که کلام سید مرتضی در آن مختلف میتونیم در بیاریم علم رو به معنای اطمینان گرفته، اما راجع به شیخ طوسی اینو نگفتیم.
اگر شیخ طوسی علم را به معنای یقین میگرفت و حجیت خبر واحد غیر یقینی را مطلقا میخواست قائل بشود، اون موقع هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد که شاگردان مشترک هر دو
که زیاد هم بودن. چرا این کارو نکردن که؟
خب چرا تو استثناء کردن؟ جاهای دیگه گفتن که جور در نمیاد، گفتن مبنا نمیسازه و اعتراض کردن، جواب دادن، رساله های نوشتن. مثلا ابن زهره رساله هایی داره در جمع بین تناقضات و آراء این دو. وجوه تدافع زیاده. صفحه 328 اینم یادم رفت بگم. صفحه یعنی گفتم این حافظ شدن. صفحه 328 شیخ شروع میکنه میگه موارد تدافع بین سید و شیخ زیاد بوده،
یکی
تو و اینا رو اصحاب متعرض میشن همون شاگرداشون که اینجا سید اینجوری میگفت، شیخ اینجوری میگفت، ولی تو خبر واحد که رسیدن اصلا اینو به عنوان تدافع مطرح نکردنش کدوم. معلوم میشه اینا متعرض تدافع ها بودن، اینجا تدافعی نمیدیدن. درستی یا نه؟ حالا ممکنه شما بگید جمع شیخ انصاری درست نیست، ولی درستم نباشه باید جمع دیگری اینجا وجود داشته باشه که اصحابشون، اصحاب مشترکشون، چون تدافع زیاد داشتن و تدافع ها رو هم فقها متعرض می شدن. یه عده می گفتن ما طرفدار شیخیم، مثل طرفدار سید اینجور تدافع معروف بودن، مثل سید ابن زهره، مثل که اصلا میگن سیدن اون رو جد توابع سید مرتضی حساب میکنن، چون تو اختلافات بیشتر طرف سید، سید ابن زهره، قاضی چی بود؟
ابن براج،
ابن براج، ابو صلاح، اینا بیشتر این وری هم. از اون برن ابن حمزه، مفید ثانی، تبرسی، اینا طرفدارهای شیخ هم. خب؟ اینا کسانی هم که متعرض، ولی هیچ وقت تو خبر واحد اینا متعرض نمیشه. شما ببینی اصلا این که اینا تدافع دارن با ما، ما باید یه جمعی بین اینها ارائه بدیم به صورت جدی، اول کسی که میره سراغش محقق کرکیه. درسته؟ قبلش اصلا کسی دنبال این ماجرا نیست، با اینکه همه خبر واحد متعرض میشن، همه جمع رو متعرض میشن، یه چیزی بوده اینجا
فقط. گفتم من
خب این نکته بعد بذار، اگر بعد از کلاس، اگر بچه ها خواستن کلاس دوم داشته باشید بینید کلاس این ساده را من بگم. دومین تقریب اجماع، سید مرتضی جمله ای داره که الان یه تیکش شیخ آورده کاملش عرض میکنه، دیگه در زمان من و شما این به محقق که گفتید شما میخوره، در زمان ما، یعنی سید مرتضی میگه، زمان خودش رو میگه، در زمان ما اصلا معنا نداره کسی برداره به خبر واحد غیر علمی عمل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه ما الان کتابخانه ها داریم، قرائن داریم، میتونیم بریم از طریق قرائن علم پیدا بکنیم. اینی که یه وقتایی مثلا میبینید، حالا من کامل شو بگم، در زمان عینه بعضی از اصحاب به خبرهای عمل میکردن که براشون علم حاصل نمیشد، چون تو مناطقی بودن که این کتابخانه ها نبودن، در نتیجه جمع کردن قرائن سید میگه برایشون نمیشده، اسر و حرجی بوده، امام گفت اجازه ده عمل کنه و چون اسر و حرجی بوده عمل کرد، ولی الان برای ما اسر و حرجی نیست، پس ما باید داریم علم پیدا کنیم. این به خوبی نشون میده که اگر سیدمون تقریبا، غیر از اینکه اون حرف قبلی ما هم تایید میکنه که اونها دنبال اطمینان بودن، میگفتن اطمینان حاصل میشه، تقریب دوم اجماع اینه، اگر سید مرتضی هم الان بود میگفت به خبر واحد ثقه موصول عمل یا ثقه عمل. چرا؟ به خاطر اینکه او داره میگه در زمان ما قرائن هست، مثلا اینه که داری نخو میزنه، حالا زمان من و شما که این قرائن نیست. تقریب دوم اجماع با تقریب اول فرقش اینه، تقریب اول فرس رو میبرد روی اجماع غیر سیه، بعد سید را هم میمد هماهنگ میکرد، میگو این هم منافات نداشت، درسته؟ اما الان میخواد بگه سید هم اگر در زمان من و شما بود میگفت به خبر سقه چکار کن عمل کن، چون عبارتی دارد که میگوید در زمان خود سید نباید به خبر باده غیر علمی عمل کرد. چرا؟ چون قرائن هست. خب این تعلیقشون میده، پس اگر دوره این قرائن نبود میشن مثل اون دوره اصحاب ائمه، فقط فرقش اینه که اصحاب ائمه کتابخانه های جامع نداشتن که اونجا قرآن رو پیدا کنن، ما اون کتابخانه های جامعمون از بین رفته، بخشی از قرآن به دستمون رسیده، مثل کسی که اون زمان میرفت یه منطقه ای بخشی از قرآن رو داشت، ما هم اون میشه مثل اون زمان خود ائمه، و این وسط که بین ما و بین اصحاب ائمه دوره، لذا این دوره خیلی مهمه، دوره شیخ مفید، یعنی دوره که از صدو آغاز میشه، دوره شیخ صدو، بعد شیخ مفید، بعد سید مرتضی و و بعد شیخ طوسی دوره بسیار مهمیه، به خاطر اینکه یه دوره است که از بعضی از محدودیت هایی که دوران اصحاب ائمه بود اینها نجات یافتند، که یه مقدارش برمیگشت به رفتارهای سیاسی که اینا در دوال آل بویه تو بغداد داشتن، یه چیزهایی براشون درست میکرد. حالا اینا بحثا طولانی داره، بخوام بگم حرف زیاد اینجا. بعد یه جاهایی یه امتیازهایی اینا به آل بویه میدادن، بعد در قبالش یه امتیازهایی میگرفتن، با اون امتیازهایی که میگرفتن برای شیعه مراکزی درست میشد که این مراکز نه قبل از اونها وجود داشت و نه بعد از شیخ طوسی هیچ وقت توانست موجود بشه، بهشان موجود نخواهد شد. این که توانستن کل این منابع شیعی رو تو کتابخانه بغداد جمع کنن و بعد اونها رو تبدیل کنن به منابعی برای کتب اربعه، اینها در هیچ وقت امکان پذیر نبود، چون نیازمند یک توانایی مالی قوی است، نیازمند آدم داشتن زیاد در مناطق مختلفه. لذا بعدها علامه مجلسی در دوره صفویه با الگوگیری از روشی که سید مرتضی در قبال آل بویه داشت، منشی در قبال صفویه ایجاد کرد که او هم توانست مشابه این کار بوده زمان خودش برای اون چیزی که اونجا بود انجام بده و جوابه مثل بهار رو ندن. تو بهار هم همینه، به فضلواش ها به کل مناطق دستور دادن که هرچی کتاب حدیث هر جا هست جمع کنید بیارید اصفهان، که میاوردن برای علامه مجلسی. بعد یه مجموعه لجنه بزرگی علامه مجلسی اونجا تو اصفهان درست کرده بود، خود همین کل هزینش بود که اینا این احادیث رو دستبندی میکردن، به قول امروزی ها پرونده گذاری میکردن، بعد این پرونده ها رو در اختیار علامه میذاشتن، بعد علامه هر کدوم اینا رو به عنوان یه مجلد تنظیم میکرد، که بعد اینطوری شد شد بهار، یه طرحی داشت، بعد یه دو یکی دو جلد هم آخرش عوض شد. مقدمه بهار رو مطالعه کنید، این جریان نحوه تعلیفش رو داره. اگر علامه نمیخواست همچین کاری بکنه، یه همچین هم کاری رو نمیکرد، مسلما چنین کارهایی هم انجام نمیشد. الان اگر خواستید جریان همکاری ها رو ببینید، یه کاری پژوهشگاه چیز انجام داد، باقرالعلوم، کار خوبی بود، آراء سیاسی فقیهان شیعه، هم در مورد علامه مجلسی کتاب داره، هم در مورد سید مرتضی. اینا رو جداگانه مطالعه کنید، نحوه تعاملاتی که میشد، خود اینا هم اونجا موافق مخالف داشت. مثلا در برخی از این موارد سید رضی به برادر سید مرتضی اعتراض کرد، مثلا تو این امتیازی که الان آل بویه میدی مثلا فلان حق تضییع میشه، فلان جا ظلم میشه. بعد سید مرتضی از بابا اهم و مهم دفاع میکرد، تو اون کتاب اومده آدرساش. در مورد علامه مجلسی هم این ماجرا هست، یه وقتی میخواد راجع به اینا، مثلا اینا که ای تی پی بودن، باز محقق کرکی علامه مجلسی که با حاکمیت یه ارتباط سید مرتضی یه رابطه داشتن، یه وقت واسه قضاوت کنید حتما باید این طرف ماجرا را هم ببینید، یک طرفه میدان نروید، مثلا اون ورش هم باید ببینید که اگه مثلا فرض کنید علامه مجلسی مثلا میاد فلان کارو میکنه، جاش فلان امتیاز هم داره میگیره، و بعد سیستمایی که اینا اصلا اهم و مهم و مبادی خودشون حرکت میدنن، اونجایی که احساس اهم و مهم میکردن انجام اونجا که نام نمیدن، اینا دیگه اونجا میدن. این نکته که سید میگوید که ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، چرا؟ چون الان ما قرائن داریم، الان ما قرائن فراوانی داریم که می توانیم با اینها علم پیدا بکنیم، به اخبار به اجماع برسیم و لذا دیگه نیازی نداریم با اون خبرها عمل بکنیم. این نشون میده که اگر سید اینجا هم بود همین فتوا را میداد. بعد یه عبارتی هست که ایشون نقل میکنه از سید، البته محکی خودش نه، ولی تو بحث سید هست که سید این رو میگه، خوب دقت کنید، میگه اگر من خود سید مرتضی در دوره اسمم میبره، یادم نیست، یکی از همین راویانی که کتاب داره الان کتابش هم هست، بودن من هم به همون اخبار عمل میکردم. میگه اگر من در دوره اونها بودم به همون خبری که اطمینان زا نبوده برای اون فرد، من هم عمل میکردم. خب این نشون میده که دوره معمولی عمل میکرد، پس اجماع ثابته دیگه. یعنی اگر سید مرتضی اینو مخالفت میکردن، به خاطر این بود که تونسته بودن از روایی که از شیخ صدوق شروع شد بعد اومد مفید و مثلا اوجش در زمان خود سید مرتضی است که خب سید مرتضی چون یه نسبتی از طرف مادرم با آل بویه داشت، آل بویه بهش بهتر اعتماد میکردن که اوج قدرت اونجاست که دار اون عالم سنی که اونجا بود میگو خلیفه عباسی در بغداد است ولی علویین در بغداد حکومت میکنن. این مدونه ایست علایی حال اوجش اونجاست، تونسته بود یه قراری جمع کنه و حالا که همه این قرار هست دیگه پس شما به زن آمد کنید و لذا اعتراف میکنه که اگر در اون دوره بود خدمت شما حسرت به همون خبر زن نوار آمد میکرد. پس تقریب دوم اجرایی هست
شبه انصداد آزاد نراحت نشید، یعنی یه جوره مثلا میگه اون زمان ما اکثر انفتاحن
انصدای علم به این میگن.
آره
علم بود اینو میگن انفتاح، نه همینطور هم هست یه انفتاح علم و علمی داریم یه کم میرسن قومینا بحثش انصداد علم و علمی ما انفتاح علم و علمی یه بحث انصداد و انفتاح علم داریم کم انصداد بودا انصداد و انفتاح علم دیگه علمی نیست
علمی منفتح
چه؟ علمی منفتح الان علمی هم منفتح اما حرف سیدیه که در زمان من سید مرتضا علم مفتوحه
علم
مفتوحه
و نمیشه عمل کرد به
علم اصولی هم که باید
بکنیم
احکام
اگر علم و علمی با هم
باید بحث اصولی
هست
دیگه این حالا جای خود رسول اصلا نداریم
ولی ایشون
ناینی نام قائلم که اگر در جای باب علم مفتوح بود نمیشود به علمی عمل کرد مشهور منکرن که همونی بود که بحثش رو قبلا کردیم توی جایی بحث کجا بحث کردیم؟ زید ابن قبه ابن قبه که میگفت که
بس.
چطور در زمان ائمه با وجود اینکه میتونست بره از امام بپرسه و به یقین برسه چطور خبر مثلا فتوای عوان حجت میشد اونجا این بحثو کردیم و ما قائل شدیم که نه با وجود امکان تحصیل علمم علمی حجت میشد ولی خب سیدینا مخالفن
یعنی ایشون میفرماد ما قرائن بیش از آنچه که یک خبر باید گفته باشه در اختیار داریم که نمیتونیم به راحتی از اونها عبور کنیم.
بله و با اونها میتونیم به علم برسیم.
به علم برسیم.
حالا پس ما الان به چه جوری داریم اصلاح میکنیم تو تقریب دوم اجماع؟ تقریب دوم اجماع این است که من شیخ انصاری اطمینان دارم که اگر سید مرتضی هم الان بود شاگردان سید پیروان سید هم الان بودن اونها هم به خبر سره اطمینانی حتی اگه اون جمع اول ما هم قبول نکنید عمل میکردن کما اینکه اعتراف کردن که اگه در اون گذشته بودن عمل میکردن
چاره دیگه
ای
نداشتن
حکمتش میشه اون موقع انصداد حکمتش نه علتش علت انصداد باشه میره در رتبه پایین تر از استصحاب در رتبه احتیاط همونی که بحثه اما حکمت اگر انصاب باشه اینو قبلا بگم تو بلوغوی هم گفت شد حکمت اگر انصاب باشه معناش این نیست که این زن مطلق میره در اون مطلق دارا تو بلوغوی میره بگم بخونیم از ثانی من وجوه تقریر الاجماع صفحه 342 از ثانی من وجوه تقریر الاجماع ان ید دل اجماع حتی من از سید و اتباع سید ببین در تقریب قبلی ما اول اجماع رو از شیخ طوسی و امثال هم میگرفتیم درسته؟ میرسوندیمش به یه اجماع محسن بعد سید و اینا رو جواب میدادیم اینجا از اول خود سید رو هم بیاریم تو مجمعی حتی سید و پیروان سید هم ادعای اجماع میکنیم برای اینکه واجب است عمل به خبر غیر علمی در زمان ما الان و شبه زمان ما که منصد شده است. اینجا حساب معنا داره منصد شده است در اون باب قرائن مفید علم به صدق خبر به این میگن انصداد علم این غیر از انصداد علم و علمی است که میرزای قمینا میگن میگن انصداد علم فعین از ظاهرین است که سید هم که من از چی؟ از خبر غیر علمی سید از خبر غیر علمی من میکرد دیگه سید هم که من میکرد از خبر غیر علمی به خاطر این بود که نیازی به خبر واحد مجرد از علم نداشت میگم من میتونم به علم برسم درسته؟ چرا به خبر واحد غیر علمی عمل میکنم؟ این من میگه از سید از خبر واحد غیر علمی، چون میگم نیازی به خبر واحد مجرد، یعنی مجرد عن العلم بگید ندارد. کما یظهر از کلام سید که متضمن بر اعتراضی بر خودش است به این تعبیر که این قول اگر ببندید راه عمل و اخبار آحاد را، پس بر چه چیز اعتماد میکنید در فقه، اونم در تمام این فقه؟ بعد خود سید جواب داده، جواب داده سید به اون چه که حاصلش این است که معظم فقه معلوم میشود با ضرورت و اجماع و اخبار علم آور. دقت میکنید؟ و اون چه که باقی میماند از مسائل اختلافی رجوع میشود در اون مسائل به تخییر. یعنی اونقدی نیست که ما رو به اصل و حرج بندازه. درست شد؟ و قد طرف همین سید در بعض کلماتش که در معالم نقل شده، بلکه ابن ادریس هلی هم که از پیروان سید بوده او همین جمله را دارد که عمل بزن متعیل می شود در اون جایی که لا سبیل فیه الال علم، یعنی تعبیر اونها اینجوریه، میگن اگر ما هم در زمان اون اصحاب بودیم ما هم به همون خبر زندی بگی عمل می کردیم، چون اونا خب کتاب خانه اونطوری نداشتن، قرائت نداشتن، اما الان که ما هستیم نمیشه.
خب مرحوم شیخ تو شبه ابن قبام همین حرفو زده بود.
بله
این از سید گرفته خودش
نیست. بله از سید. این هم از این یه صلواتی میخواید؟ من ساعت بعد خالی هم ساعت 12 یه درس دیگه بگیم. میخواید هم نخونیم هر جور راحتی، اگر نخوانیم سه شنبه تمام میشه کلاس، یعنی عقلم سه شنبه تمام میشه، اگر بخوانیم دو شنبه تمام میشه، فرقش یه جلسه است. میل با خود شد. اگر دارید خسته این یا کار دارید بماند سه شنبه تمام میشه،
هرچی زودتر تمام شد
سه شنبه و دو شنبه فرقش یه روز
دیگه، بعد از اون کلاس آجی نمیذاریم دیگه
تمام شده دیگه، تمام مواخر دیگه، یا سه شنبه تمام شده اگه امروز نباشه سه شنبه صبح تمام میشه، اگر هم باشه که دو شنبه تمام میشه دیگه، به بعد از سه شنبه نمیشه. نه حالا استخاره امروز شد مثل
خوندن ایمیل های من، مثل خوندن ایمیل های من هم استخارتون آخر هفته
شد خره افته. اگر خرسید باشه آره سه شنبه صبح تمام شد، طور نیست پس تا از سالس باشه سه شنبه صبح
انشالله
که تمام شد. چون اجماع بعد دلیل اول عقلم توش نقل قول زیاده، اون نقل قول ها رو نمیخونیم، ولی خب یه قسمت هایی باید بخونیم.
اینایی که نمیخونیم
تو امضا نمیاد. من طرار سوال نیستم که میگم از کجا سوال و از کجا نمیاد، ولی این قسمت هایی رو که نمیخونیم نقل عبارته، حالا خودتون هم نگاه بکنید عباراتش رو بخونید میفهمید، اگه جمع نفهمید بپرسید و منطقی هم نیست از اونجا سوال میده، ولی حالا یه وقت هم میده دیگه. حالا اون دو دور قبلی که ما رسال قبل از شما گفتیم یه دورش سوال نهاده بودن از اون قسمت هایی که خلاصه بکنید،
یه دور همون گفتید متواتر منبول،
یه دور سوال داده بود. آره یه دور سوال همون متواتر و منبول سوال داده.
این عبارت روح ابن قبیس یه نوع اطلاق رو پذیرفتیم، یعنی اگر حتی باب علم هم مفتوح باشه ما خبر علمی رو حجت میدن. خب اما سیده عمل فقها رو میخوام بدونم، اگر فقیه بدونه که راه علمی علم براش بازه، همچنان در درونش این حجیت برای خودش داره که به خبر علمی اکتفا کنه. حالا نه خبر علمی
اکثر فقها نه،
یعنی میخوام بگم
یعنی چون اکثر فقها میرن تا خیلی یقین پیدا کنن،
نه یقین پیدا کنن اصلا به نه اصلا به واقع برسن،
نه خب میدونم
چون الان شما مثلا 1000 تا باید بری یا 5 تا باید بری،
این درسته، حرف شما درسته، منتها اون چیزی که وظیفه فقیه هست تحصیل حجت
درست این قبول،
و لذا شما میبینید همین شیخ انصاری رو میگن تحصیل حجت، خیلی جا تو کتاب‌های علمیشون مسئله رو از نظر علمی تمام میکنن، خب تحصیل حجت هم کردن، ولی بعد که دوباره میخوام فتوا بدن چیکار میکنن؟ احتیاط میکنن، یعنی میاد توی کتاب های فقه میخوان. سید احمد خونساری زیاد داره اینجوری، سید احمد خونساری خیلی اینجوری داره، تو کتاب جامع المدارک بحث رو تمام میکنه از نظر علمی تمام، هیچ صحبتی دیگه نیست. اقوال آورده، نقد کرده، تمام کرده. باز دوباره تو رسالهش که میخواد بده احتیاط بکنه. اینا دیگه رویه ایست که تو فقه ها رایجه، بحث علمی نمیشه. درست شد چی میگم؟ و لذا اگر کسی
اونجا احتیاط بوده
بله بوده بوده فرق میکنم.
میخوام بگم مثلا
سید احتیاط خیلی کمه تو فتواش، یعنی اونی رو که میره از نظر ادله تمام میکنه همون هم فتوا بده. شیخ مفید کم احتیاط تو فتواش.
پس این که اول که جمله
ولی مثلا شما وقتی که میری مثلا چیزو نگاه میکنی اسمش چیه؟ یادم رفت. طبرسی. احتیاط زیاد. اینا دیگه فرق میکنه، یعنی یه مقدار دلیلش هم به این برمیگرده که اون جسارت و شجاعت که شما وارد بشید مثلا جایی که خلاف جمع داری نظر میدید.
اینو میدونم چی پرسیدم. یه آقای حسالا میشناسین شما کیلین درست کنه چند وقت پیش ولش کردم چون اینا خود حرفای شازونش زیاد میزنه، میگفت اصلا فقیه جه احتیاط بده یا سواد نداری یا ترسوه. منتهی مرتبه هر مجموعه حرفای شما و این دستم نمیاد دیگه. او جسورتر از شیخ خنزاری که نداریم. آقا این همه
در نزد علمی یه بحثه، تو علم فقها این حرفا سرشون نمیشه، میرن و نقد میکنن و رد میکنن و هیچ به قول معروف چیزی هم برای خودشون قائل نیست.
احتیاط دادن داله برای این نیست که طرف نفهمیده مطلب.
آره نه این نیست، میگم از نظر علمی بحثو تمام میکنه، تو رسالش فتوا احتیاط میده.
یعنی فقط احتیاط دلیل برای نیست که من جنبندی برام نشده.
لذا دو جور احتیاط داریم از نظر علمی. یه احتیاط دارید به خدمت شما ارشد، احتیاط از فتوا، یه فتوا به احتیاط. یه وقت فقیه تمام اقوال رو بررسی میکنه همه به نظرش غلطه، فتوا به احتیاط. خب یه وقت خودش هم نظر جدید نداره، یه وقت احتیاط میکنه از فتوا آدم، چون فعلا که واجب نیست.
نظر جدیدی رسیده مثلا خلاف مشهوره، جرئت نمیکنه ازش عبور کنه، احتیاط میکنه.
آره خودش هم ممکنه به همون عمل کنه ها، ولی باز در مقامه، چون به قول آشاجات فتوا آدم که واجب نیست. من یه نظری رسیدم از نظر علمی هم تمامه، ولی خب میگن یا شاید حساب کتاب که افتاد بگن آقا تو در مقدماتت معلوم بشه تقصیر کردی. مثلا میگم چرا خدا میدم تو هچل او میخواد بره خوش بگذرونه، خب خودش ما خوش بگذرونه، من چه؟ من از نظر علمی تمامه، ولی خب تو فتوا احتیاط میکنم. امام خمینی رو بهش ترسو که نمیدن، ولی همین امام خمینی داره توی بحث های مختلف که توی کتاب علمیش بحث میکنه، مثلا توی نماز عید فطر علمی که بحث میکنه میگه نماز عید فطر و عید قربان به جماعت مختص زمان امام معصوم، خب برخلاف نماز جمعه، ولی تو رساله احتیاط واجب اینه دیگه، چون اینجای گردنگیری هم هست. بعد راحت کردن کار مکلف هم هست. من اگر فتوا بدم درسته، مقلد من نمیتونه به مرجع دیگه مراجعه کنه،
ولی تو احتیاط این کارو میکنه.
اما اگه من فتوا ندادم چیزی نگفتم، او میتونه به مرجع دیگه مراجعه کنه. اگه اون مرجع دیگه قبول میکنه مسئولیتش را به گردن او نمیتونه. از چیز گفتم به تو صیادو یا آقای نقد کرد، گفتم صاحب میشه بهادری؟
نه
یا آقای نقد کرد، حالا این فتوا نیست ولی این اصل ماهیت ماجرا همین. سلام علیکم. یا آقای اون آقایی که برای من نقد کرد خودش سردار سپاه، خودش هم از یه نفر دیگه نقل کرد که او از صیاد نقد کرد اینطوری سنانش. بعد میگفت که خب صیاد با آقای بهادری ارادت داشته و زیاد میرفته پیش آقای بهادری قبل از عملیات ها برای دعاها برای استخاره. مثلا تو یکی از عملیات ها قبلش میره پیش آقای بهادری و مال همون سال 60-61 اون اول میگه که مثلا یه عملیات مهم میدر پیش فلان بهمان اینا، بعد اون میگه دعا میکنم انشالله موفق باشید، میگه نه اینجا خیلی مهمه چنین چنانه هی از اهمیتش. اون میگه خب دعا میکنم چی میخوایی؟ میگه که من یگان اطلاعاتی قوی نیاز دارم که این اطلاعات دقیق از اون مناطقی که میخوام به من بده. خب ما آواکس و اینا هم که نداریم، مثلا با آواکس اون اطلاعات بدن، فساره اونجوری هم نداریم، آدم میخوام، نفر میخوام، نفری که از اون اطلاعات دقیق به من بده خیلی عملت مهم. میگه خب دعا میکنم اون نیروهای اطلاعات عملیاتون موفق باشه. بعد سر ادام میگم آی سر میگه که میدونی چیه، من اینو میخوام، من میخوام یک گردانی از این جنها که هست توی رنجیس شما تحت فرمان من قرار بدی که برای اطلاعات برای من اطلاعات عملی من از شما بتونم استفاده کنم، اینو اطلاعاتی رو که میخوام برای من جمع کنم بیارم که بعد من تو مثلا فرماندهی رو اینو حساب کنم تو همون حوزه چیز. بعد این میگه آخه نمیشه، اون دوباره از اهمیتش میگه واسه این ممکن جنگ عوض کنه و چند صد مثلا ممکن چند هزار کشته این بر اون بر بشه و اینجوری. آقای بهادری مکس میکنه و میگه من نمیتونم مسئله چو قبول کنم، اگه حاج امرالله مسئله چو قبول میکنه من انجام میدم، من این کارو میکنم. بعد این خوشحال میشه و میره پیش امام، تو حالا با امام مثلا جلسه که داشتن، بعد به امام میگه یه چیزی هم بنویسید مثلا چیزی که رسمی هست تو نظامی ها مینوشتن مثلا به فلان جا همکاری کنید. به آقای بهادری که ایشون هم با ما یه همکاری بکنه، میگه چیه جریان؟ میگه ماجرا اینه. امام یه مکسی میکنه و بعد میگه که من اگه میخواستم مسئولیت رو قبول کنم خودم یه گردان میفرستادم، آقای بهادری رو نمیخواستم که ده. اگه آقای بهادری خودش مسئولیت قبول میکنه خودش بفرسته، قبول نمیکنه من گردن نمیزنم. بعد میگن که آیا چیزی بازه پس این همین میگه دعا کنید و فلان اینا، پس شما که همچین توانایی دارید خب پس چرا انجام نمیدید؟ میگه شما دعا میکنید خدا از طریق امام زمان میخواد انجام بده، اون میدونه این مصلحت هست یا نیست، صلاح بود انجام میده ولو یه گردان جمع باشه یه لشکر جمع باشه، صلاح نبود انجام نمیده، ما احاطه نداریم حق تصرف داریم. در مقام عمل مصب مصب به احتیاطه، درست شد؟ به همین خاطر به این سادگی نمیاد طرف اونی رو که ولی از نظر علمی می‌نویسه دفاع میکنه تو کتابش هم میاره عیناً اونو برداره چیکار کنه؟ فتوا بده، درسته؟ چون مسئولیت گردن گرفتنه، بعد از کار مکلف سخت‌تر میشه، اصلا اونطوری میتونه به کسی دیگه مراجعه کنه، لزوماً به این معنا نیست که من جواب مسئله را بلد نیستم، احتیاط اونطوری هم میشه اینطوری هم میشه. ولی خب فقها ها مثل هم نبودن، مثلا شما آستاب الحسن اصفهانی حتی خلاف مشهور هم که میاد احتیاط نمی کنه، شما میگردی بکنه کمایی که تو اون قسمت های تکمیلیش هم اینجور نیستن، مثلا اون آقای چی اسمش اصفهانی که بعد رفت مشهد
چیز نعوز مهدی،
نه نه عرفانیه،
عرفانیه
از شاگرد شیخ انصاری بوده، اصفهانی بود بعد شاگرد شیخ انصاری هم بوده، بعد میره مشهد رو اونجا دفن میشه، کشف و کرامات زیاد داره، مثلا میبینی همین کارا رو تکمیلا هم انجام میده. خب پس نه تو اون عرفا رویه یکسانی
است نه تو
فقها، ولی روال غالب این است که طرف تو مقام فتوا جرأت نمیکنه همون چیزایی که از نظر علمی
تقوا به خرج میندازه،
آره قائل چیز میکنه، آره یا تقوا به خرج میده یا کار مکلف، بعضی مثلا من فتوا خودم میگم کار مکلف سخت تر میشه، اصلا مثلا آقای فاضل توی بحث قصر و تمام برای معلمایی که میرن و برمیگردن مثلا هفته سه روز میرن و میان میگه تو علمیش میگه اینا مسافرن، نمازشون شکسته است، روزشون فقط وقتی درسته که اذان ظهر کجا باشن؟ وطن باشن، علمیش اینه تو صلاتش هم بحث میکنه، ولی تو رساله احتیاط واجب میده
که بتونه رجوع کنه،
که بتونه مراجعه کنه به دیگران و مثلا دیگران اگه اجازه میدن بر اساس اجازه اونا مثلا روزش درست میشه، اینا هست، لزوما به این معنا نیست خلاصه
دست شما درد نکنه.